هم خیلی برتر هست و نقل شده در روایتی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن قلیل من العلم خیر من کثیر العباده، یه علم کمی رو انسان یاد بگیره براش بهتر است از اینکه عبادت زیادی انجام بده.
بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان و بزرگواران با برنامه خودتون، یعنی برنامه پرسمان اعتقادی است. شنونده ی گرامی پشت خط هستن، سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستیم، سوالتون مطرح بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت مجری محترم، برنامه خوب پرسمان اعتقادی و کارشناس توانمند این برنامه حاج آقا محمدی بزرگوار.
متشکرم.
سلام.
سوال من در مورد شب‌های پرفضیلت قدره. یکی از دلایل فضیلت شب‌های قدر گفته شده که تقدیر همه انسان‌ها برای مدت یک سال رقم می‌خوره از طرف خداوند متعال. بعد باید به امضای حجت خدا بر روی زمین برسه. حالا ما برمیگردیم به سال شهادت مولا علی علیه السلام. حضرت علی ضربت می‌خورن با شمشیر زهرآلود. بعد تو حالت نیمه هوشیار قرار می‌گیرن. بعد تو شب 21 به شهادت می‌رسن. سوال من اینه که تو اون شرایط آیا تنها حجت خدا بر روی زمین حضرت علی علیه السلام هستن؟ بعد امضای حجت خدا معناش چیه در این زمینه؟ بعد چطور در اون حالت این امر خطیر رو حضرت علی علیه السلام انجام دادن؟
بله، متشکریم از شما خواهر محترم، سوال شما را جناب استاد شنیدن. استاد سوالی ندارید از
نشون؟
بله، پشت خط باشید، جواب شما را جناب استاد میفهمند.
بله، خیلی ممنونم، متشکرم.
بله، تشکر میکنید خواهر محترم. همونطور که فرمودن، خب در شب‌های قدر مقدار یک سال رقم میخوره، یعنی بعضی گفتن در شب 19 هم تقدیر میشه، در شب 21 ابرام میشه، در شب 23 هم امضا میشه. اما شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که اون وجودی که فرشته ها برش نازل میشن، اون وجودی که این قدرت رو داره که همه مقدرات همه هستی رو امضا بکنه، این وجود ناسوتی و این وجود خاکی که نیست.
بله.
این برفرض بکنه 10 تا نام امضا بکنه مثلا.
بله.
این که همه مقدرات همه بشر و غیر بشر، جن و انس و کل حوادثی که بناست یک سال در عالم رخ بده، همه رو بخواد امضا بکنه و توجه داشته باشه و اینکه فرشته ها بر اون نازل بشن. فرشته ها که بر وجود ناسوتی نمیتونن نازل بشن. پس اون وجود وجود نوریه. این بدن چه باشد چه نباشد، چه شهید شده باشه چه شهید نشده باشه، اون بدن نقشی در این مسئله
نداره.
که فرمودن نیم هوشیار، نه، حضرت وجود برزخیشون 100% هوشیار بود.
بله.
حتی وجود ناسودیشون هم نیم هوشیار نبود.
بله.
وصیت میشد حضرت و وصایی که در این زمان داشت، حالا اگر هم مثلا گاهی در بعضی نقلا داره که حضرت گاهی بیهوش میشد، منظور از بیهوشی تو نظر ما هست نیست، بسیار از وصیت حضرت تو همین فاصله هست.
استاد بیهوشی که ما میگیم بیشتر غفلت از اطراف هستش دیگه، یعنی غافل میشه. میفهمید این در مورد حضرت معنا نداره.
نه خیر، معنا نداره. آخرین فرمایشات حضرت رو مطالعه بفرمایید، هم تو حرف العقول نقل کرده آخرین وصیت های حضرت رو، هم منابع معتبر دیگه ما نقل کردن، حضرت دقیق ترین مباحث تو این آخرین لحظات، آخرین ثانیه های عمرش، چون در روایت داره که به اینجا که حضرت رسید چند بار گفت اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، به شهادت رسید. یعنی آخرین جملاتی که حضرت فرمود اینا هست، اینا کاملا هوشیارانه هست. سفارش به نماز، سفارش به صله رحم، سفارش به اصلاح ذات بین، سفارش به همسایه و اینا، سفارشایی که این آخرین لحظات عمرشون کردن که از کردن در کتاب تحف العقول. آخرین وصیت حضرت رو آورده، دیگر منابع معتبر ما هم آوردن. مطلب بعد این که خب اگر حجت خدا به هر دلیل فرض کنید از دنیا رفت، یا اینکه دیگه اون مسئولیت رو به هر دلیل نتونست ایفا بکنه، خب حجت بعدی هست. در زمان امیرالمومنین 4 تا ما امام داریم، خودش، امام حسن، امام حسین، امام سجاد. اون لحظه که حضرت به شهادت میرسین 4 تا امام حضور داشتن دیگه. امام بعدی امام حسن علیه السلام بود. به محضی که امام قبلی به شهادت میرسن، فوراً اون امام حاضر، شخص حاضر، یک ابهت و عظمت و یک حالی در خودش مشاهده میکنه که میفهمه که امام شده. ولو اینکه امامی در شرق عالم مثلا شهید شده باشه، امام کاظم در بغداد شهید شده، امام رضا در مدینه است. کاملا متوجه میشه که از این لحظه امام شده.
بله.
یا امام جواد مثلا فرض بفرمایید که در بغداد شهید شده، امام هادی همون لحظه فوراً میفهمه که امام شده. این اون حالت معنوی و روحانی که برفرض که حالا امیرالمومنین علیه السلام مثلا فرض کن که نه بیهوش، اصلا حتی به شهادت رسیده بود، از این قبض روح هم که شده بود، فوراً امام مجتبی چی بود؟ امام بود و او این کار انجام میداد. گرچه آقا امیرالمومنین در شب 21 زنده بودن، تا پاسی از شب زنده بودن، بعد هم به شهادت رسیدن، امامت به امام مجتبی منتقل میشه و او در واقع این رسالت رو، این وظیفه رو به عهده میگیره و فرشته ها هم متوجه میشن که باید چیکار کنن، خدمت کی باشن و امضا کننده مقدرات کی خواهد بود.
بله استاد، همین خواهر محترم که حالا پشت خط هم هستن، در واقع نکتهشون همین قسمت هستش که این کار انجام دادن، میشه در مورد این کلمه انجام دادن توسط امام، یعنی یه کاریه بایستی امام انجام بده، مثلا امامی که ضربت خورده در بستر هست،
همین تصورشون تصور ناسوتیه، فکر میکنه که مثلا مثل یک رئیس، مثل رئیس جمهور میخواد امضا بکنه، باید این نامه ها رو کی امضا بکنه؟ کسی هم که بیهوشه یا حالا به نیمه هوشیاره به تخت خوابیده، کی میتونه نامه امضا بکنه؟ کی میتونه کار رو انجام بده؟
بله.
که گفتیم اصلا قضیه این نیست. جنس این کار، تنزل الملائکه و روح، اون ملائکه و روح که نازل میشن بر اون بدن خاکی و عنصری که نازل نمیشن،
بله،
بر اون وجود نوری به تعبیر روایات و بر اون وجود ملکوتی نازل میشن. اون وجود ملکوتی مستقل از این وجود ناسوتی است. تصور ایشون اینه که از این امضا و اون اتفاقاتی که در شب قدر میفته یه تصور عنصری و خاکی و مادی و دنیوی و ناسوتیه. در حقیقت کلا اینجوری نیست. از ریشه اینجوری نیست. نزول هم معنی نیست که حالا مثلا فرشتگان مثل پرنده‌های دارن پرواز میکنن، شب قدر که میشه از آسمان چیکار میکنن؟ پر میذارن میان به زمین میشینن. نزول هم نزول معنوی هست، یعنی که از اون جایگاهی که جایگاه قدسی باشه، از اون جایگاهی که جایگاه ملکوتی باشه، اونها نزول میکنن تا همتراز با زمینیان بشن، تا همتراز بر اهل زمین بشن. نزول نزول معنویه، نه نزول مادی که بگیم مثلا فرشته ها تو کره مریخن، شب قدر که میشه از اونجا میان به کره زمین، بلکه نزول اینه که از آسمانی که از آسمانهای غیر مادی است، اینها ارتباط برقرار میکنن با این عالم مادی، نزول مقامی، نزول معنوی، نه نزول مادی و مسافت و این چیزها. جنس کار، جنس این تقدیر و اینها از جنس ملکوته، از جنس معناست، نه از جنس ماده. ولی اگه میخواست از جنس ماده باشه، اگر میلیون ها امضا کننده هم بودن، نمیتونستن در یک شب همه اون مقدرات چیکار کنن؟
امضا کنن.
در یک سال هزاران مقدر برای انسان رقم میخوره، هر روزی ممکنه ده ها مقدر رقم بخوره، درسته؟ حالا همه مخلوق براست مقدرات یک سالشون رقم بخوره، اگه بنابراین از جنس مادی باشه هزاران امضا کننده هم جمع میشدن، باز هم نمیتونن یک کسی از اعشار اون چیز رو بخوان امضا بکنه. نه، جنس جنس معناست و لذا اشراف هست، احاطه هست و از مواردی نیست که نیاز به این باشه که حالا کی امضا بکنه، کی امضا بکنن. نه، اون بدن هم بدن ملکوتیه و وجود هم وجود نوریه، وجود
در این حالی که ایشون حجت خدا بر زمین هستن و در زمین
ارتباطه. حجت خدا بر زمین هست، اما حجیتش به خاطر بدنش نیست.
بله.
ولی ذا علم که امامانی که به شهادت رسیدن، شما بهشون سلام میکنید، میگید السلام علیکم یا ابوالحسن.
بله، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از شما خواهر محترم که سوالتون رو مطرح فرمودید.
ممنونم، موفق باشید،
سلامت باشید،
التماس صدا خدا نگهدار،
خدا نگهدار شما،
خدا.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان، پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 30553 در اختیار شما عزیزان هستید. سوالاتون رو برای ما ارسال بفرمایید یا از طریق تلفن مطرح بفرمایید. شنونده عزیز با شماره 0912-95-83 از طریق سامانه پیامکی سوالشون ارسال کردن و از محضر استاد پرسیدن که درباره امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بنده خدایی میگفت امام را اول از همه دانشمندان بی خدا، بعد زرتشتی، بعد از آن کلیمیان، سپس سنی ها و بعد از آن مسیحیان و بعد از همه اینها شیعیان قبول خواهند نمود. آیا چنین مطلبی درست است یا خیر؟
نه خیر، به هیچ وجه درست نیست. شما اون 313 نفر که حلقه اولیه یاران حضرت تشکیل میدن اسمشون هست؟ بله، ممکنه به ندرت مثلا فرض کن که حواریین حضرت عیسی توشون باشن، اما مسیحی نه. مسیحی که امروز ما داریم که اینا مسیحی نیستن که. زرتشتی که امروز داریم از کنم که بی خداهایی که امروز داریم، اینا که نه. اون چند تا مسیحی هم که باشن بر فرض که حالا قبول کنیم، اونها اون مسیحی های اون زمان که موحد بودن، اونایی که خدا و پیغمبرشون رو قبول داشتن و جز حوالین هست عیسی بودن. وگرنه شما لیست این 313 نفر هست.
بله.
حضرت از مکه شروع میکنه، تو مکه زرتشتی ها و مسیحی ها و نمیدونم بی خدا ها دارن زندگی میکنن.
خیر.
تو شهر مکه حضرت از اونجا شروع میکنه دیگه. یارانش هم از سر تا سر عالم میان به کمک حضرت، همشون شیعیان خالص حضرت هستن. مثلا شما مالک اشتر دیگه، ما شیعه مثل مالک اشتر کم داریم. مالک اشتر از یاران امام زمان علیه السلام خواهد بود. یا مثلا فرض کنید که ذو شهادتین، افرادی از این دست. نه، این مطلب غلطه که گفتن که این ترتیبی که گفتن من از هر جای آوردن. اگر نقلی هم در این باره هست، قطعا اون نقل غلطه.
بله استاد، یه مطلبی بالاخره روز زبون هستش، معروف هستش که میان وقتی حضرت تشریف بیاره، به جای اینکه این افراد را مثلا حالا بکشه، نمیدونم مسیحی و حالا مثلا بی خدا و اینا، بیشتر از همه کسانی را خواهد کشت که حالا دانشمند اسلامی هستن مثلا. حالا این
خب ما آخه اسلام هم دو نوع داریم، اسلام آمریکایی داریم و اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. بله، اون کسانی که اسلام آمریکایی دارن در مقابل امام زمان میایستن.
بله.
اینو قبول داریم. بیشتر کسانی که در مقابل امام میایستن اون دانشمندانی هستن که مبلغ اسلام آمریکایی هستن.
بله
خب اونا حضرت باشون میجنگه، چون اونا مانع حرکت هستن.
بله بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این شنونده گرامی. شنونده عزیز با شماره 0913 92 45 گفتن که در مبحث تناسب عمل و جزا، جناب استاد فرمودن در آخرت عین عمل حاضر می شود، این چگونه با اعاده معدوم که محال هست امکان دارد؟
خب عمل که معدوم نشده که بگیم که معدوم اعاده میشه.
بله.
عمل باقی است، عمل 100% باقی است، منتها چهره های مختلفی داره. یه چهره چهره دنیاویه، اون چهره زمان براش گذشت و تموم شد.
بله.
یه چهره چهره حقیقیه، چهره ملکوتیه، اون چهره باقی است و این چهره است که تجسم پیدا میکنه. پس اینکه عمل معدوم میشود به هیچ وجه، البته الان ثابت شده که ممکنه یه زمان علم بشر پیشرفت کنه، مثلا صحنه کربلا رو ببینه انسان.
بله.
الان دوربین ها از حال فیلم برداری میکنن و میمونه. نمیشه رفت از یک ساعت قبل، میشه این تکنولوژی بره به 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، وقت کربلا میبینن سر جای خودش عیناً باقی است. از لحاظ منطقی، از لحاظ فلسفی مطلب همینطوره. کربلا معدوم نشده، در زمان خودش، در مکان خودش عیناً موجوده. فقط کافیه انسان برگرده به 1400 سال پیش و بره کربلا. تو همون زمان، تو همون مکان، تمام وقایع با همه جزئیاتش وجود داره.
بله.
هیچ چیش معدوم نشده. اما اون چی که مهمتر اینه که بحث اون ناسوت عمل نیست، بحث ملکوت عمل هست.
بله.
ناسوت عمل خوردن مال یتیمه، ملکوت عمل آتشه. اون کسی که مال یتیم خورده، آتش که نخورده که، پول خورده، زمین خورده، نمیدونم ملک خورده، اما حقیقتش، باطنش آتشش. کسی غیبت کرده یه حرفی زده دیگه.
بله.
گوشتی نخورده، گوشت مردار برادر خودش نخورده، اما ملکوت این غیبت همون گوشت مردار برادر خودش. اون چی که در آخرت مجسم میشه ملکوت عمل هست، حقیقت عمل و باطن عمل هست.
بله.
نه ظاهر و ناسوتش.
بله. بنابراین ممکن استش، میفهمید اصلا در واقع معدوم نشده که
معدوم نشده. بله.
بله.
اون اعاده معدوم محاله که قاعده فلسفی است، در صورتی که معدوم شده اصلا چیزی معدوم نمیشه، چیزی موجوده معدوم نمیشه، فقط زمان براش میگذره میگه معدوم شده، ولی چیزی معدوم نمیشه. حتی مثلا فرض کنید که خود معاد، چون این اشکال هم مطرح کردن که معاد اعاده معدوم است و اعاده معدوم محال است،
پس معاد محال
است، معاد محال است، که مرحوم خواجه میفرماید که معاد اعاده معدوم نیست. جمع پراکنده هاست.
بله.
انسان وقتی میمیره متلاشی میشه، پراکنده میشه، تو عالم پراکنده میشه، تو معاد چی میشه؟ این اجزا پراکنده دوباره جمع میشن. پس نه، اعاده معدوم نیست. بله، کبرا را قبول داریم، اعاده معدوم محال است و قبول، اما صغراش مورد قبول نیست.
نیست. بله، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از این شنونده عزیز که معلومه با دقت هم بحثا رو پیگیری میکنن و خوشحال هستیم از این که سوالتون رو برای ما ارسال میفرمایید.
پاسخهای کوتاه.
آقای محمد شبانی از مشهد مقدس پیامک فرستادن و پرسیدند: از فردی شنیدم که من تحقیق کردم و نماز فایده ای نداره، در صورتی که خداوند در قرآن برای نماز تأکید کرده است. استاد لطف کنند و توضیح بدهند.
کاشون کسی که تحقیق کرده منابع تحقیقش رو، روش تحقیقش رو برای ما بازگو میکرد، ببینیم که اصلا تحقیقش تحقیق عالمانه یا تحقیق جاهلانه. قطعا دومیه. چطور میشه که صدها روایت و ده ها آیه قرآن و حرف همه علما در طول تاریخ، حرف همه پیامبران، همه امامان، یعنی 124,000 پیامبر گفتن نماز، همه اوصیا پیامبران گفتن نماز، همه علما در طول تاریخ گفتن نماز، بعد یه نفر بگه من تحقیق کردم و بی نتیجه استم؟ معلومه که این تحقیق تحقیق عاقلانه نیست. چرا؟ چون همه عقلای عالم باش مخالفن. کاش مشخص میکرد که اون منابع تحقیق چی بوده، به چه دلیل میگه. ما 4 تا منبع برای معرفت داریم. دلیل عقلی داره 100% خیر، دلیل عقلی خلافش. دلیل نقلی داره 100% خیر، آیات رو باید بر علیش. دلیل علمی داره با 100% اشتباه کرده. دلیل فطری و وجدانی داره 100% خیر. بنابراین منبعشون منبع درستی نبوده و روش کارشون هم، روش تحقیقشون هم روش درستی نبوده، در نتیجه به نتیجه نادرست رسیدند.
919-66-93 پرسیدند: کدام گناهان است که اگر توبه هم بکنی بخشیده نمی شود؟ لطفاً چند تا را نام ببرید.
گناهی نداریم که بخشیده نشه. بله، تو از نقل ها داره که بد اخلاقی گناهی است که توبه نداره. منظور نیست که اگه کسی توبه کرد و خوش اخلاق شد گناهش بخشیده نمیشه. منظور اینه که نمیشه توبه بکنه چون در وجودش رسوخ کرده. هیچ گناهی نداریم که با توبه پاک نشه. در قرآن داریم که دو جا داریم که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند مشرک رو نمیبخشه، اما غیر مشرک هر کسی بخواد میبخشه. معنای این آیه نیست که اگر مشرکی توبه کرد و از شرک دست برداشت و آمد مؤمن شد خدا نبخشدش. نه، خدا میبخشدش. بله، بدون توبه خداوند مشرک رو نمیبخشه. بنابراین گناهی که با توبه بخشیده نشه چنین گناهی رو ما نمیشناسیم.
915-88-43 پرسیدند: آیا میشه برای کسی که مرحوم شده و میدونیم نمازخوان هم نبوده و واجبات رو انجام نداده تو نماز شب براش طلب مغفرت کنیم؟ یا برای کسی که اصلا مسلمان نیست میشه طلب مغفرت کرد؟
نه خیر، برای کسی که مؤمن نیست و مسلمان نیست طلب مغفرت معنا نداره. به پیامبرم میگه تو 70 بار هم برای این منافقین طلب استغفار کنی فایده نداره و خدا قبول نمیکنه. ما برای مؤمن باید 40 تا مؤمن رو دعا کنیم در نماز شب، نه غیر مؤمن رو. بنابراین نه اون کسی که نماز رو قبول نداشته و حالا نه تنها نمیخونه که قبولم نداشته، نمیتونیم ما براش جز لیست اون 40 نفر قرارش بدیم، چنانکه برای کافر هم حق طلب آمرزش نداریم. تا از ابراهیم هم وقتی فهمید که سرپرستش عموش آذر دست از کفر و شرک بر نمی داره، دیو من از تو بیزارم و از راحت بیزارم، دیگه هم براش استخبار نکرد.
پرسمان، مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخهای کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما شنوندگان عزیز و بزرگوار پاسخ می‌فرمایند. ادسان رادیو معرف، نشانی رادیو معرف در فضای مجازی است و نیز شما عزیزان شنونده میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روگوشی‌های هوشمند خودتون این برنامه و برنامه‌های دیگه این رادیو را پی بگیرید. همچنان با ما همراه باشید. شنونده عزیز با شماره 0935-0197 سوالی از طریق سامانه پیامکی ارسال کردن و گفتن: این که در تشییع جنازه فردی 100 نفر یا 1,000 نفر یا 1,000,000 نفر حضور داشته باشند آیا فایده‌ای برای میت دارد یا خیر؟ بفرمایید استاد.
اگر میت مؤمن باشه بله فایده داره براش، مخصوصا که اگر دعاش کنن مخصوصا که اگه بگن ما از این میت جز خوبی ندیدیم، اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، خدای ما از ایشون جز خوبی ندیدیم، اگر 40 نفر ایشون شهادتی بدن در تشییع جنازه میت، خدا فرشتان دستور میده که بدیهاشو پاک کنید، من روی 40 بنده مؤمنم رو به زمین نمیندازم. حالا که 40 تا بنده مؤمن گفتن ایشون آدم خوبی بوده، ما هم یه آدم خوبی بوده. پس اگر اون شخص مؤمن باشه، بله هرچه تعداد تشییع کننده ها بیشتر باشن، هم ثواب بیشتری بردن کسانی که تشییع میکنن، هم به او خیر بیشتری رسیده. اما اگه نه، اینها اون شخص مؤمن نباشه، کافر باشه، نه خود حضور این افراد بیشتر باعث وزر و وبال و باعث عذابش میشه، که اینها میگن که آدم خوبی بود در حال که خودش میدونه آدم خوبی هم نبوده. اینا مثلا فرض کن اومدن خیال میکنن که این آدم به درد بخوری بوده، در حالی که او خودش نفس خودش رو میبینه و اونجا میبینه که اعمالش که به شکل یک حیوان بسیار وحشتناک همراهی داره میکنه، او رو ازش جدا نمیشه، عملش به صورت یک چهره بسیار زشت و پلشت و پلید و آزاردهنده و بدبو همراهش هست، اون دیگه تشجیع کننده ها و بیان زیاد باشن کم باشن تأثیری براش نداره.
استاد یه نکته هستش، متأسفانه در برخی حالا ممکنه جاها یا در برخی مراسمات این مسئله افتخار کردن به این که مثلا مسجد چند بار پر شد و خالی شد مثلا در مراسم سوم فلان شخص، متأسفانه به شکل کاذب این افتخار هست دیگه.
بله، این امور که در همون ابتدا تا آخر وجود داره، برخیش نه تنها فایده نداره که ضرر هم داره. مثلا فرض کن که تعریف ها و تمجید هایی میشه که دروغه، خب دروغ گناه کبیره دیگه.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. شنونده عزیز دیگری با شماره 0936-1581 سوالی مطرح کردن که حالا من این سوالشون رو خدمت شما قرائت میکنم. ایشون گفتن که هی میگن خدا این رو داد اون رو داد، خب اگر خدا نمیخواست بده نمی آفرید آدم، یه حیوان هم که نگه میداره بهش قضا میده. حالا این عرض کردم پیامکشون رو خوندم، مقداری هم تون هست، بفهمید.
عرض میکنم که چند تا اشکال توی مطلب هست. اشکال اول این که انسان و حیوان هر دو مخلوقن، دو تا مخلوق هیچ کس با اون دیگری تفاوت نداره، اون مخلوق رو ما حق نداریم که بخوایم نگرش داریم و قضا بهش ندیم، تکلیف داریم در قبال اون مخلوق چون در عرض همیم. اما ما با خدا که در عرض هم نیستیم که خدا بخواد تکلیف داشته باشه نسبت به ما. پس این قیاس مع الفارقه، ما با بقیه موجودات همه نقاشی هستیم، در عرض همیم، اما اینجا فرض چیه؟ قلم دست نقاشه، قلم تقدیر دست اوست، ما در عرض او نیستیم. ولی اینا ایش مثال زدیشون، ما در عرض اونها هستیم. حتی به دوم این که اینجا اشتباه در اینه که اصل وجود رو تصور نکرده که اصل وجود خیر است و عدم شره. خدا از باب لطفش این خیر رو به ما داده، بعدشون میگه خب چرا میگیم داده؟ خب اینجا باید شکر کرد، اگر ما رو انسان خلق نمیکرد و هزار تا اگر دیگه، هر کدوم از اینا تک تکش چیه؟ نیاز به شکر و سپاس گذاری. پس این گفتن که هی میگن خدا این رو داده، بله خدا این رو داده اون رو داده، خب نمیداد یعنی شر محض، نمی آفرید یعنی شر محض. حالا که خدا آفریده و این خیر رو ما داده، حتما باید تشکر بکنیم. نکته دیگه که عرض میکنم، حقیقت اینه که این اندیشه ها پشتوانش و اون جانمایش یک نوع اندیشه اومانیستی است که ناخودآگاه اومده ذهنای ما رو پر کرده. یعنی اون اندیشه و این باور اومانیسم اومده ذهن ما رو پر کرده که اون جایی که خدا نیست، خدا رو قبول ندارن، انسان شده خدا، انسان جای خدا نشسته و میشه محور همه چیز. داره هر بلایی سر حیوانات میاره، هر بلایی سر بقیه مخلوقات میاره، محیط زیست رو خراب میکنه، نمیدونم بقیه انسانها رو نابود میکنه، چون اصالت انسان اقتضا میکنه که بقیه هم رو نابود کنه اگه بتونه.
بله،
اتفاقی که الان در فلسطین و جای دیگه میفته، این اندیشه اومانیستی است که این اون میخواد خودش باشه. اگه همه انسانهای رو کره زمین هم نابود شدن، جن و انس و حیوان و گیاه و همه هم که نابود شدن، هر سو نسل از بین میبره برای اینکه خودش باشه، چون خودش رو در واقع اصل میبینه، بقیه رو حاشیه و فرع. اون جاهایی که خدا وجود داره مثل جامعه ما، خب ما خدا رو قبول داریم و در واقع باوری به وجود خدا هست، اینها انسان رو بردن کنار خدا. این اومانیسم، اندیشه اومانیستی انسان رو برده کنار خدا، میگه تو یکی منم یکی، چرا من اجازه نگرفتی؟ چرا به من گفتی نماز بخون؟ من نمیخواستم نماز بخونم. دقیقا خودش رو برده کنار خدا، در حالی که واقعا اینجوری نیست. نکته اول که عرض کردن که اون تفاوت بین خدا و این مثالی که شون زده همین اندیشه هست که انسان خودش رو بره کنار خدا.
بله.
تو یکی منم یکی، تو به گردن من حق داری، من در قبال تو تکلیف دارم. من به گردن تو حق دارم، پس در قبال من تکلیف داری. در حالی که این غلطه.
بله.
خدا به گردن ما حق داره چون خالق است و ما نسبت به خدا تکلیف داریم. اما ما دیگه به گردن خدا حق نداریم. او مسئولیتی نسبت به کارهای خودش نداره. در حالی که ما همه چیه مسئول هستیم.
بسیار متشکرم از شما. ممنون هستیم از شما جناب استاد از اینکه وقت گذاشتید، با صبر و حوصله به سوالات شنوندگان عزیز پاسخ فرمودید. از شما التماس دعا داریم. 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 در اختیار شما عزیزان هست. سوالتون از این دو طریق میتونید برای ما ارسال بفرمایید، مطرح کنید، جناب استاد پاسخ خواهند داد. به پایان برنامه پرسمان اعتقادی رسیدیم. ممنون از تک تک شما عزیزان از اینکه با ما همراه بودید. آرزوی صحت، سلامتی، شادکامی برای شما بزرگواران داریم و از شما التماس دعا داریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن. کمالی این است و بس، کمالی این است و بس.
پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون کردیم، پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما بزرگواران. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف قصد داریم سجل رو تقدیمتون بکنیم، برنامه‌ای که 30 دقیقه به بررسی نقش سردار شهید زاهدی در مواجهه با شرارت رژیم صهیونیستی می‌پردازه. سردار شهید زاهدی رو که می‌شناسید، از مستشاران شهید در حمله تروریستی اشغالگر صهیونیست اشغالگر رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق اتفاق افتاد. روحشون شاد باشه. انشاءالله در مسیر همین شهدا بتونیم نظاممون رو حفظ بکنیم و ازش دفاع بکنیم. سجل رو به مدت 30 دقیقه شنونده باشید.
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجیل منضود.
و هنگامی که فرمان ما فرا رسید، آن شهر و دیار را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ بر آنها نازل نمودیم.
شده مقبور وعده صادق، لشکر فیل با سوارانش. نوبهار است و جلوه‌ای مانا، شب قدس و ستاره بارانش.
دشمن اگرچه داشت دژهای آهنین، در هم شکسته شد با خشم آتشین. ای سرزمین قدس.